بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب ارث، توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على اعدائهم اجمعین. در آستانه پرارسیدن دهه محرم، ماه محرم هستیم. این امتیاز برای ماه رمضان و ماه محرم هست که ما طلاب در حوزه های علمی اشتغال داریم، وظیفه خودمان می دانیم به عرصه اجتماع قدم بگذاریم، با مردم تماس بیشتر داشته باشیم تا فرهنگ اسلام، فرهنگ اهل بیت علیهم السلام در میان مردم منتشر کنیم. این یک توفیقی است. ما حامل عالی ترین پیام برای مردم هستیم. خودمان رو موظف می‌دانیم با دریافتی که از علوم اهل بیت علیهم السلام داریم، پیام اسلام را به مردم برسانیم. در جلد دوم بهار طبع جدید صفحه 25 و قال صلی الله علیه و آله ما تصدق الناس به صدقه مثل علم ینشر، هیچ صدقه، هیچ هدیه مانند نشر علم نیست که خداوند توفیق رساندن این هدیه را به ما عنایت کرد. باز به قول صلی الله علیه و آله ما عهد المرء المسلم علی اخی هدیه‌ان افضل من کلمت حکمت یزیده الله بها خدا و یرده عن ردا. هیچ هدیه بالاتر از این نیست که انسان برای برادر دینی خودش هدیه را، بالاتر از این که کلمه حکمتی به کسی بیاموزه یا بر هدایت اون افزایش حاصل بشه، یا اینکه او را از هلاکت و از تباهی برگردانه و باز بداره. باز به قول صلی الله علیه و آله افضل الصدقه ان یتعلم المرء علما ثم یعلمه اخاه. بالاترین صدقه این است که انسان چیزی یاد بگیره، به مردم خلاصه یاد بده. روایات در این زمینه خب خیلی زیاده. این توفیق برای ما هست که می توانیم در فصل محرم، سابقا احتیاجات چون بیشتر از این بود شاید همه 99% مسافرت می کردن، حالا چون امکانات و وسعت بیشتر به وجود آمده شاید بعضیا احساس نمی کنن که باید برن، اما این رفتن ها برای خاطر مادیات نیست، این برای خاطر اداء وظیفه است. خلاصه طبیب و دوار به طبه باید ما باشیم. حتی کسانی که احساس احتیاج مادی نمی کنن ولی در این حال برای اداء وظیفه و تبلیغ باید گام برداریم و حقایق اسلام را با برای مردم بیان بکنه. این دعو علمای ما بوده از اول، که هم در حوزه‌های علمیه مشغول تعلیم و تعلم بودند، هم با مردم در ارتباط بودند، به تعلیم و تربیت مردم، به ارشاد مردم مشغول بودند، گاهی با قلم، گاهی با بیان. منتها در هر زمانی اون که زمان اقتضا میکنه و احساس احتیاج میشه، مثلا شیخ صدوق ها، شیخ مفید ها، سید مرتضی ها، شیخ طوسی ها، اینا در زمانی بودن که لازم میدانستن مطالب کلامی را مطرح کنن و کتاب های در کلام نوشتن، در مباحث خودشان مطالب کلامی را مطرح میکردن، حتی فقه مقارن مینوشتن، مثل شیخ طوسی در خلاف، مثلا علامه در تذکره، در منتها، که حتی در مباحث فقهی هم اون جنبه کلامی و اثبات حقانیت تشیع مورد نظر اونها بود. علامه علاوه از کتاب تذکره و منتها، کتاب نهج الصدق، کتاب الفین، قواعد العقائد، منهاج الکرامه و تمام اینا کتاب های علامه است که علاوه از مباحث علمی که در جریان مباحثه با قلم هم، خب این زمان همینطور پیش آمده تا رسیده به زمان ما. الان تبلیغات ما با تبلیغات سابق باید فرق کنه. تبلیغاتی که قبل از انقلاب بود با تبلیغات بعد از انقلاب، چون برای خود این انقلاب یک انقلابی بود که دنیا را تکان داد، واقعا تکان داد، چون یک انقلاب، انقلاب الهیست میتوان گفت. بعض انقلاب ها هستن مقطعی هستن، در زمان خاصی، در مکان خاصی اینها جلوه کرده اند، به وجود آمده اند، ولی کم کم افول کردن و غروب کردن. اما بعضی انقلاب هست که در تمام عرصه های زندگی تجلی پیدا کرده، چند بعدی دعوت انبیا، انقلاب انبیا همیشه همینطور بوده، چند بعدی بوده و در طول زمان ها نه تنها کمرنگ نشده بلکه پررنگتر شده. انقلاب اسلامی ایران هم به همین ترتیب بود، هم زمانها را داره در می نورده، اختصاص به زمان خاص نداره، روز به روز جلوهش، عظمتش بیشتر بشه، هم مکانها را در می نورده، روز به روز از مرزها عبور میکنه، به تمام پستی بلندی های دنیا میرسه، هم بعد فرهنگی، هم بعد سیاسی، هم بعد اقتصادی، بعد اجتماعی. علاوه از همه اینها، اون که در عمق دل مردم و جان مردم نفوذ کنه، انقلاب ها نوعا اینطور نیست. انقلاب بشری با دل مردم کار نداره، در دل مردم نفوذ نمی کنه، اما اون انقلاب اسلامی ایران در دل های مردم نفوذ کرد، مردم خون دادن، جان دادن و مقاومت کردن برای خاطر همین انقلاب. این انقلاب یک انقلاب خاصیه، چون این چنینه با فرهنگ مردم، با سیاست مردم، با اقتصاد مردم، با ایمان و عقیده مردم ارتباط داره. دنیایی که در برابر اسلام تاب تحمل اسلام را نداره و این انقلاب را خاری در چشم خود میبینه، مسلم به جنگ ما آمدن. ما چه بدانیم چه ندانیم، چه بخواهیم چه نخواهیم، ما حوزویان هم مخصوصا الان در مرحله جنگ با دشمنان اسلام هستیم. اونا تمام قدرت خودشان را، زر و زور و تزویر خودشان را به کار گرفتن برای کوبیدن اسلام. نمونه های فراوانی هر روز ما میبینیم، جریان دیروز اهواز، پریروز بندر عباس، خب اینه جریان هاییست مسلمن از اون طرف مرزها به واسطه دشمن عبور میکنه، با قلم، با بیان، با ترفند، با نقشه، همان جریان انرژی هسته‌ای و امثال آن. دشمنان اسلام دنیای شرک و نفاق و کفر، دنیای صهیونیست و دنیای استکباری تمام با هم متحد شدن برای کوبیدن اسلام. از این جهت وظیفه ما بسیار بسیار حساسه، باید از جهاتی خودمان را مجهز کنیم. یکی از این جهات همون تبلیغه. در این تبلیغ ممکنه بعضی ها فکر کنن همون منبرهای 50 سال پیش از این کافی باشه. گاهی انسان میشینه یک منبری را گوش میکنه در بعض جاها، میبینه همون منبری که در زمان امر لیث صفاری میرفتن همون حرفاست، چیزی توش نیست غیر از اون. و حالا اینکه خب ما موظف هستیم که بر اساس زمان گام برداریم، که گفتم علمای ما اینطوری بودن. خالبت درسته، بایستی از قرآن در درجه اول، نهج البلاغه، احادیث اهل بیت علیهم السلام، اینا که زمینه صحبت ماست، اینا خودش راهگشای راه ماست. اما باید در یک زمانی صحبت میکنیم با زمان، با حوادث زمان، جریانهای زمان باید ارتباط داشته باشه. مردم رو آگاه کردن، بیدار کردن، این وظیفه ما هست. امام رضوان الله تعالی اول مردم رو بیدار کردن، بعد از بیدار دیگه اون وقت مردم خودشان به میدان آمدن، آماده شدن و حماسه آفرینی کردن تا اینکه توفیق حاصل شد. بنده پارسال که صحبت کردم قبل از محرم چند نکته تذکر دادن که بعضی از آنها را به عرض می رسانم که در صحبت ها بایستی مورد نظر ما باشه. یکی از اینها این است که ما بایستی برکات انقلاب را برای مردم بیان بکنیم. شاید بسیاری از مردم توجه به برکات و آثار انقلاب ندارن و برای بیان این مطلب ما لازمه که تاریخ قبل از انقلاب را در ایران، در کشور اسلامی چه میگذشته، با اون تاریخ آشنا باشیم. این مطالعه زیاد لازم داره. باید ما تاریخ استبداد و سلاطینی که متاسفانه با انحراف از جریان غدیر حکومت هایی به وجود آمد که اینها جز خودکامگی هدفی نداشتند، جز عیاشی و جمع مال و ثروت هدفی نداشتند، اینا در کشورهای اسلامی زمام امور مردم به دست گرفتند. در نتیجه این بود که مسلمان ها دچار انحطاط شدند. بعض کتاب ها رو انسان مطالعه میکنه، حالا از به زمان فارسی کتاب روزت و سخا، این کتاب 10 جلد در تاریخ سلاطین ایرانه. انسان وقتی مطالعه کنه یادداشتهایی برداره، ببینه که واقعا چه وضعی بوده حکومت های اینها. فقط در فکر ساختن کاخ ها و خودکامگی ها و استبداد و مردم دچار فقر فرهنگی و فقر مالی عجیبه. حالا نمونه هایی نمیخوام ذکر کنم، طولانی میشه. خب بنابراین یکی از چیزهایی که برای ما لازم برای مردم بیان کنیم این حکومت هایی که قبل از انقلاب وجود داشته که چقدر به این مردم ظلم کردن، چقدر مردم را از دین اسلام دور کردن. حالا خیلی هم اگر دور نرویم اقلن جریان زمان قاجاریه را و زمان پهلوی را برای مردم باید بیان بکنیم. مطالعاتی در این قسمت داشته باشید، یادداشت‌ها داشته باشید، برای مردم بخوانید. این از طرفی همون استبداد و سلاطین در زمان قاجاریه، آقا محمد خان قاجار با چه ظلمهایی بر مردم مسلط شد. در طرف کرمان 40,000 چشم در آورد از مردم، چون مردم کرمان قیام کرده بودن، راه نمی دادن به ورود آقا محمد خان قاجار به کرمان. خب بعد از اون، خب بعد از آقا محمد خان می بینیم به این که فتح‌علی‌شاه چقدر در زمانش واقعا بی ارزگی که دو مرتبه این روسیه به ایران حمله کرده، مردم چقدر تلفات دادن، علما هم خیلی همکاری کردن. تا تاریخ اینا سید محمد مجاهد تا به حال اتفاق نیفتاده یک مرجعی خودش حرکت کنه در صف مقدم در میدان جنگ 20 ماه حضور داشته باشه. 40 مجتهد مسلم مثل حاجی مولا احمد نراقی انصاری در رکابش بودن، تمام طلاب و علما و حوزه ها در جبهه بودن، با روسیه ایران می جنگیده. سید محمد مجاهد اون روز هم مرجع بود، هم فوق همه علما از لحاظ معلومات و کمالات قرار داشت، ولی در نتیجه بی ارزگی قاجاری و فتلی‌شاه، چون برای اینکه به مملکت ملوک و طوایفی و خانخانی و ارباب رعیتی حاکم بود، از این جهت بالاخره ایران شکست خورد. غرامت جنگی ما پرداختیم، کاپیتالیستین ما قبول کردیم. بعد این جنگ منتهی شد به عهدنامه ترکمنچای چای، بعد یک جنگ دیگری، دوباره یک عهدنامه دیگری، اولی عهدنامه گلستان، دومی عهدنامه ترکمنچای. کشتن همون پتلی‌شاه میرزا ابراهیم کلانتر را که دو کلمه در آزادی صحبت کرد، کشتن محمد شاه بعد از اون قائم مقام فراخانی را، بعد از اون کشتن ناصرالدین شاه امیر کبیر را در فین کاشان و امثال ذلک. خلاصه تا کم کم بالاخره قاجاری ها منحصر میشه و حکومت پهلوی سر کار میاد. این تاریخ ها برای مردم خیلی مهمه که چی بوده است و چی شده. بعد از اون استعمار روسیه، بعد استعمار انگلستان، بعد استعمار آمریکا، خب این زمینه ها را باید برای مردم بیان کرد که چه بوده است. خب اون وقت این قیام و انقلاب در چه شرایطی برای مردم بیان بکنیم، مردم برکت انقلاب و آثار انقلاب را بدانند، خب خیلی خیلی مؤثر خواهد شد. بله، حالا یکی این که همین برکات و آثار انقلاب، دوم شرح انقلاب هایی که به وقوع پیوسته و مزیت انقلاب اسلامی ایران نسبت به انقلاب های دیگر، شرح انواع حکومت ها و حکومت اسلامی چه مزیت داره بر حکومت های دیگه، رجحان داره، مزیت داره. خب خیلی مطلب اینا، ما باید انواع حکومت ها را بدانیم، اون وقت حکومت اسلامی نسبت به اونها چه نسبت داره، چه مزیت داره، چه برکت داره، باید برای مردم بیان بشه تا مردم برای نگهداری این دستاوردها واقعا جدیتر باشن. شرح استکبار و سلطه‌گری ها، تاریخ استعمار، معرفی مستکبرین، آمریکا، صهیونیسم، فرانسه، انگلستان، آلمان. خب اینا که در همین جنگ تحولی 8 ساله انگلستان، فرانسه، آلمان، علاوه از آمریکا و صهیونیستا، علاوه بر بعضی از دولت‌های اسلامی، همشان قدرت‌های خودشان را متمرکز کرده بودن علیه ما. خب اینا رو باید برای بیان بشه، مردم بشناسن. این که استکبار و استبداد در مردم ایجاد خودکمبینی کرده بود، مردم خودشان را حقیر می دیدن، مردم خودشان را در برابر استکبار خود باخته بودند در برابر غرب. امام رضوان الله علیه خود باوری را به مردم برگرداند، خود اتکایی را برای مردم آورد. خب مردم با اتکایی به اسلام این قدرت پیدا کردند که امروز می بینیم در برابر تمام دنیا ما میستیم. این دیپلماسی فعال ما امروز، دیپلماسی ما چند سال قبل از این انفعالی برخورد میکرد با مسائل، الان ما دیپلماسی تهاجمی داریم، دیپلماسی مقتدرانه داریم. اینا باید برای مردم بیان بشه، مردم واقعا قدردانی کنن، بیشتر پشتیبانی کنن. خب اسلام عزت مسلمان ها را خواسته، باید مسلمان ها چه بکنن تا اینکه دارای عزت باشن؟ اون وحدت و اتحاد اسلامی خیلی مهمه. دشمنان اسلام سعی کردن واقعا اون وحدت و اتحاد به هم بزنن. حتی دولت عثمانی یک دولت قوی بود، 14 مملکت که امروز 14 مملکت شده همش در اختیار دولت عثمانی بود و ازش همه میترسیدن اروپا. اولین کار این بود که این دولت عثمانی را در جنگ جهانی اول متلاشی کردن. چند تا کشور بود بله، در اکتبر سال 1923 تقریبا، در سال 1314-15 قمری میشه، با خلع سلطان محمد پنجم آخرین سلطان عثمانی، دولت عثمانی به اون عظمت متلاشی شد. کمال آتاتورک جمهوری ترکیه را اعلان کرد، توطئه تجزیه امپراتوری اسلامی عثمانی خلاصه به نتیجه رسید. به تدریج اون یک مملکت به این مملکت ها منشعب شد: مجارستان، یوگسلاوی، کریمه، بلغارستان، آلبانی، مصر، یونان، الجزائر، تونس، لیبی، عراق، اردن، سوریه، عربستان، حجاز، لبنان. تمام اینا زیر نگین دولت عثمانی بود، این قد قوی بود. ولی اروپا، دشمنان اسلام، برای خاطر اینکه مسلمان ها را تضعیف کنند این دولت را متلاشی کردند، بعد تیکه تیکه کردن، لغمه لغمه کردن که بلعیدنش برشان آسان باشه. یک مملکت را به 14 مملکت تقسیم شد، هر کدامشان خودشان زیر پر خودشان گرفتن. این تاریخ واقعا چقدر عجیبه که ما بدانیم که بر ما چی گذشته و در چه وضعی هستیم. خب، بالاخره بایستی در تبلیغات خودتان، همونطور که عرض کردم، راجع به استکبار و زیانهایی که استکبار به کشور اسلامی و زنده شدن فرهنگ جهاد که عزت اسلام است، این در این انقلاب این فرهنگ جهاد و شهادت طلبی به وجود آمده، حسین فهمیده ها به وجود آمدن، شرح دموکراسی اسلام و دموکراسی غرب و دیگر جریان مشروطه که چقدر علما مردم زحمت کشیدن برای خاطر که از استبداد نجات پیدا کنند، ولی دوباره غرب گرایان مشروطه را به طرف غرب کشیدن، نتیجه حاصل نشد. دشمن شناسی و شرح دشمنان اسلام خیلی لازمه. آخرالزمان، فتنه های آخرالزمان که بسیاری از مطالب امروز در این اخبار وجود داره، دعوت به وحدت و اتحاد، شرح کیده ها و مکره های یهود و معرفی یهود و صهیونیست ها، نفاق و جریان نفاق، فراماسون ها، مسئله خیلی مهمیست. جوانانی که از کشور ما می رفتن برای کشورهای دیگه، از کشورهای اسلامی به طور کلی، آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان درس خوند، لوژ های وجود داشت، این جوان ها را می بردن، شستشوی مغزی می دادن، بر می گشتن، فراماسون شدن، سرسپرده شدن. اینا وزرای ما بودن، وکلای ما بودن، نخست وزیر ما بودن، سلطان ما بودن. خب اینا باید مردم واقعا فهمانده بشه اینا. خب خلاصه باید مردم رو بیدار کرد که مردم بدانن که ما مسلمانان در چه وضع هستیم، دشمنان ما چه نقشی هایی دارن. بیدار باشیم، هوشیار باشیم، جدی باشیم، برکات انقلاب رو بدانیم، در نگهداری این آثار، این برکات جدی و کوشا باشیم. اینا هم جزء تبلیغاتشه، نه منحصر به اینا، ولی باید جزء تبلیغات ما اینا باشه. البته حدیث و آیه قرآن و نهج بلاغه اینا خب خیلی مهمه. حالا یک حدیثی در اهمیت حدیث، یک شخصی از امام صادق علیه السلام پرسه که عابدی هست که عبادت میکنه ولی یک شخصی هست که حدیث برای مردم میخونه، آیا مزیت این شخص نسبت به اون شخص چه اندازه؟ در جلد 18 وسائل صفحه 53 باب 8 از ابواب صفات القاضی، صفوان بن یحیی قال قلت لأبي عبد الله علیه السلام رجلون راویتون لحدیثکم، راویتون بله جلد 18 وسائل صفحه 53 جلد 18 وسائل 18 یعنی 1 و 8 جلد 18 وسائل صفحه 53 باب اول از ابواب صفات القاضی صفوان ابن یحیی قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام رجلون راویتون لحدیثکم، راویتون تای مبالغه است یعنی زیاد روایت بکنه، رجلون راویتون لحدیثکم یبست ذالک فی الناس، در میان مردم احادیث شما را منتشر میکنه، و یشدده فی قلوبهم، در دلهای مردم احادیث شما را تشدید میکنه، و قلوب شیعتکم، و لعل عابدن من شیعتکم لیست له هذه الروایه، عابدی عبادت فراوان ولی روایت حدیث نداره، ایهما افضل؟ قال الراویت لحدیثنا یشد به قلوب شیعتنا افضل من الف عابد، یک شخصی که احادیث ما را برای مردم نقل میکنه، دلهای شیعیان ما را تحکیم و تشدید میکنه، این افضل من الف عابد. خلاصه باید در صحبت‌های خودمان، در تبلیغات خودمان استفاده از قرآن و نهج بلاغه و حدیث، ولی در ضمن اوضاع زمان، آگاه کردن به اوضاع زمان، مجهز کردن مردم برای مقاومت و مبارزه در برابر دشمنان اسلام، سرلوحه اعمال ما باشه ان شاء الله تعالی. خب، بحث ما همانطور که با توفیق پروردگار عرض کردیم، از لحاظ ارث زوجه مسئله اولش روشن شد که عرض کردیم بر حسب روایات ما از ارث به کلی محرومه. ارث حالا فرق نمی‌کنه، ارث دار باشه، ارث باغ باشه، ارث بستان باشه، ارث خالی باشه، مشغول به بنا باشه، مشغول به زراعت باشه، مشغول به درخت، هر چی باشه، از ارث محروم است عیناً و قیمتاً. ولی چیزهایی که هوائیه، یعنی بر روی ارض ساخته شده، هوایی هست، ساختمانی ساخته شده، زراعتی در ارض وجود داره، باغی در ارض وجود داره، درختی وجود داره، هرچی چیزهایی که در ارض قرار داده شده و ساخته شده، از قیمت اونها ارثی بره، نه از اعیان آنها. این خلاصه مطلبی است که صاحب جواهر اختیار کردن که عرض کردیم، نراقی در مستند اختیار کرده، صاحب ریاض در ریاض اختیار کرده، و امام رضوان الله علیه نظرش اینه، آیت الله عظما آی خوی نظرشان همینه که عرض کردیم. حالا باز هم آیت الله عظما آی گلپایه هم نظرشان باز همینه. زن از زمین ارث نمیبرد، ایشان مرحوم، زن از زمین ارث نمیبرد، نه از خود زمین و نه از قیمت آن، چه زمین خانه مسکونی باشد یا زمین باغ و زراعت و زمین های دیگه. زمین اینطوری و نیز از عین هوایی بنا و احجار است، از عینشان، از عین احجار، عین هوایی بنا ارث نمیبرد، ولی از قیمت آنها، از قیمت هوایی بنا، قیمت احجار، قیمت زراعت و ساختمانی که در باغ و زراعت و زمینهای دیگر است، از قیمت آنها ارثی برد. این از اسرایت الله عزیز گلپاگانی بود. امام فرق نه، ما فرق نمیذاریم. بله، ما درباره تفصیل بین ذات ولد و غیر ذات ولد یک روایت داشتیم از ابن عزینه و این مقطوع بود. ما نمیتونیم در برابر اون همه روایات که اکثرا هم سندن صحیح بودن تفاوت بین زن ذات ولد و غیر ذات ولد نبود دیگه، اطلاق داشتن دیگه. ما به واسطه یک خبر، زمین مطلقا، از زمین مطلقا ما گفتیم زن عیناً و قیمتاً محرومه، چه این که اون زمین خالی باشه، چه این که اون زمین زمین زراعت باشه، زمین باغ باشه، زمین خانه باشه. زمین خریده شوهرش به تجاره پرده میکنه، زمینی که ترکه است، حالا به هر عنوانی شوهر اون زمین در اختیار داشته، شوهرش زمین رو داشته برای اینکه اونجا خانه بسازه یا خانه ساخته بوده، زراعت کرده بوده، باغ درست کرده بوده، تجارت بکرده، فرق نمیکنه. زمینی که جزء ترکه است، زن عیناً و قیمتاً از آن ارث نمیبره. اما چیزی که روی زمین ساخته شده به اون میگیم هوایی، زراعتی است، مثلا در زمین کاشتن زراعته، درختی است و اشجاری است، بله، خانه ای ساختن، بله، مغازه ای ساختن، بله، در باغ ها یا یک چیزی می سازن، درست میگن آلاچیق میگن، چی خلاصه هر چی باشه، خلاصه هر چی که روی زمین ساخته شده هواییه، از اون ارثی بره، اونم نه از عینش، از قیمتش ارثی بره. بله، این مختار صاحب جواهر و بلکه مشهور و امام و آیت الله خوی آیت الله پایگانی و صاحب ریاض و صاحب مستعین نراقی به اینا هست، من غیر فرق بین کون ها ذات ولد یا غیر ذات ولد.
این درک این که از این هوایی ها قیمت رو میبره این رو نمیبره، این رو سخته، چون قیمت رو میبره انگار برس میبره.
بیبره، بله، بیبره. شارع مقدس باز هم شارع قطعیقت کرده از این اینایی بره، مثلا یه خانه زن ارسته مورد برای دیوارش، خب زن دوباره میاد با شما مدعی میشه، زن دوباره اگر باشه برای برشه که از این اونا ببره، دوباره زن میگه خیلی خوب، این اولاد شوهرش، اولاد شوهرش رو نشستن رو زمین، ولی خب دیوار مال من، سقف مال منه، مثلا باز میاد اون مزاحمت ایجاد میکنه. شارع وقت داره که زن خب میره شوهر دیگه میکنه، بالاخره برای خاطر مزاحمتی ایجاد نکنه برای وراث، از این جهت گفته که از خود زمین که محروم عیناً و قیمتاً، از اون هوایی هم عین اونها رو نمیبره، چون اگه عین اونها رو ببره باز هم مشکل پیش میاد. از این جهت شارع مقدس گفته که اونها رو قیمت کنید، کارشناس میاد قیمت میکنه، بعد از قیمت کرد معلوم میکنه قیمتش به شما بدید. بله، آپارتمان. آیا اون شخصی که آپارتمان، اینا ما البته اینو من عرض کنم، ما الان اصل مسئله تر کردیم، این فرو زیاد پیدا میکنه، فرو زیاد پیدا میکنه در خود قیمت گذاری، مثلا چجور قیمت کنن، چون دو جور قیمت گذاری ما داریم. حالا یکی از بحثای بعدی اینه، یه وقت یک شخصی یک چیزی داره در یک زمینی که حق نداره که اون رو داشته باشه اونجا، ولی خب داره. حالا این وقت خیلی یک شخصی یک چیزی در یک زمین داره که حق داره که اون اونجا داشته باشه، دو تا خیلی قیمت فرق میکنه. قاسمی آمده مثلا در زمینی کسی ساختمانی ساخته، خب زمین مال قاسم نیست ولی اون ساختمان مال قاسمه، این فقط قیمت کنی، قیمت این با قیمت کسی که یک جا یک بنا کرده حق داره که اون بنا رو اونجا داشته باشه خیلی فرق داره با هم دیگه. اون اولی چه ارزانتر و کم داره، دومی بیشتره. اینجا چجور باید قیمت کنیم؟ آیا قیمت کنیم مثل اول؟ نه، مثل دوم باید قیمت کنیم، برای اینکه اون حق داره که اون بنا را یعنی این در قیمت موثر ها، این حق داره که اون بنا اونجا باشه. همین باعث میشه ببینید که اون زمین یعنی اون دیوار اون سقف قیمت بیشتر پیدا کنه. اینا رو بعدن ما بحث میکنیم، آپارتمان هم بعدن بحث میکنیم که اگر کسی رقبه مال خودش نیست ولی چند طبقه ساختن، خب این چطوریه؟ اینا رو همه رو بعدن بحث میکنیم. ما فعلا اصل مسئله رو مطرح کردیم، تا این اندازه خواندیم، اخبارش رو عرض کردیم، اما بقیه بحثا ان شاء الله تعالی بعد از دهه محرم شما رو به خداوند متعال می‌سپاریم. التماس داریم. اللهم صل علی